Jesus Christ, the Son of God, came among us, worked with human hands, loved with a human heart, cried with human tears, took on all things human. We know that this life is not the final story.
صحنه اول این اپیزود جایی شروع میشه که 6 مه 1910 ادوارد هفتم پادشاه بریتانیای کبیر از دنیا میره. 14 روز بعد 9 تا از مهمترین پادشاه‌های اروپایی و یه عالمه مقام درباری و مقامات رسمی توی مراسم خاکسپاری اون دوره هم جمع میشن. توی مراسم باشکوه و پرزرق و برقی که قراره به یاد همه بمونه. بزرگترین دلیل حضور این آدم‌ها کنار هم جاییه که این پادشاه تازه فوت شده به خاطر روابط خونی زیادی که با خاندانهای سلطنتی اروپایی داره به عموی اروپا معروفه. پس این مقامات و اشرافزاده‌ها نه فقط برای خاکسپاری یه شاه که برای مراسم تدفین یکی از اعضای خاندان خودشون دور هم جمع شدن. زیاد طول نمی کشه تا برای همه مشخص بشه این مراسم جدا از خاکسپاری ادوارد یه مراسم خاکسپاری بزرگ برای تمام این روابط خونی هم هست. آدمای آشنایی که پس ذهنشون دارن برای همدیگه قبر میکنن و منتظر فرصتن تا به هم آسیب برسونن. من میلادم و چیزی که گوش میکنید اپیزود 5 مجموعه انقلاب روسیه از پادکست زاویه است. اپیزود 5 اتحادیه ابلهان. این شماره از زاویه به حمایت نشر بیتگل منتشر میشه. اگه به فصل دوم پادکست دقت کرده باشین، یه سری جریانات و مفاهیم هستن که توی دل این وقایع بهشون برخوردیم و تا حدودی باهاشون آشنا شدیم. آنارشیسم و پوپولیسم و این چیزا. نشر بیتگل 2 کتاب ارزشمند برای بهتر آشنا شدن ما با این مفاهیم داره که به نظرم خوندنشون دید بهتری به خواننده میده. افسانه فردگرایی و یه کتاب دیگه به اسم پوپولیسم چیست؟ توی بخش دوم مجموعه که وارد حکومت شوروی میشیم این 2 کتاب میتونن کمک بزرگی به درک بهتر اون وقایع بکنن. توی اپیزود قبلی شنیدیم که درست وسط جنگ روسیه و ژاپن وقتی خبرهای شکست ارتش به مردم میرسید یهو چطوری آتش اعتراضات بالا گرفت. پلیس مخفی تزار هم اومد با نفوذ توی گروه‌های انقلابی مسیر اعتراضات رو عوض کنه که کار از دستش در رفت. نفوذی پلیس مخفی یکی به اسم پدر گاپون برخلاف انتظار همه یهو خودش تبدیل به رهبر اعتراضات بزرگی شد که کل حکومت تزار رو به چالش می‌کشید. بعد از این بود که کشتار بزرگی به راه افتاد که به یک شنبه خونین معروف شد و ماجرای مفصلش رو توی همون اپیزود قبل شنیدیم. اینجا بود که کل کشور درگیر اعتراضات و اعتصابات شد. در نهایت تزار مجبور شد یه کمی عقب نشینی کنه و یه سری امتیاز بده. اما بعد که اوضاع آروم شد و تونست به شرایط مسلط بشه با کمک نخست وزیر قدرتمند خودش استولیپین هسته های اصلی اعتراضات رو هدف گرفت و اونا رو از بین برد. استولیپین توی تمام مدت نخست وزیری خودش با قدرت و خشونت معترضا رو سرکوب میکنه تا اینکه توی یکی از جشنایی که به مناسبت 50مین سالگرد آزادی دهقانا برگزار میکنن یه جوان انقلابی به اسم دیمیتری بوگروف که البته بعداً مشخص میشه خود اینم نفوذی پلیس مخفی بوده ترورش میکنه. میبینید این بوگروف هم یکی دیگه از همون کسایی بود که پلیس مخفی میخواست ازش استفاده دیگه‌ای بکنه اما درست مثل پدر گاپون راه برعکس میره. البته کل این ماجرا یه سمت دیگه هم داره که وقتی داشتم خاطرات نیکولای رو میخوندم بهش برخوردم. توی یه سری از نامه‌های نیکولای موقع نخست وزیری استولیپین مشخصه که ملکه و گاهن خود تزار با استولیپین مشکل دارن. حتی همون موقعی که اونو ترور میکنن تزار به این فکر بوده که بیاد و برکنارش کنه. اما مشکل اونجاییه که استولیپین انقدری توی دوران نخست وزیری شخصیت مقتدری از خودش نشون داده که حتی تزار هم نمیتونه خیلی راحت از شرش خلاص شه. حالا ماجرا اونجایی جالب میشه که یه سری شایعه هست که این قتل و یه سری قتلای دیگه که بعداً مشخص میشه یه ارتباطی به پلیس مخفی داشتن، اینطوری نبوده که از دستشون در بره. اتفاقاً با برنامه‌ریزی دقیق و قبلی انجام شدن و نتیجه هم گرفتن. با این دید اگر به کل ماجرا نگاه کنیم، تصویر کلی از قتل استولیپین عوض میشه. حالا پلیس مخفی تزاری یه سازمان درب و داغون نیست که نتونه از مقامات مملکت محافظت کنه. برعکس، انقدر داره باهوش و درست عمل میکنه که میتونه عناصر انقلابی رو بندازه به جون هر کسی که دلش میخواد. نتیجه هم این میشه که حکومت بدون اینکه پاش وسط بیاد خودش رو از شر هر کسی که میخواد خلاص میکنه. به همین راحتی. اینجا باید بازم برگردیم عقب. برگردیم به همون موقعی که کشور درگیر شرایط انقلابی و تصمیم تزار اینه که با سرکوب وحشیانه همه چیز رو کنترل کنه. حتی اینم میشه یه جور دیگه دید. ماجرا اینه که بعد از اعتراضات 1905 وقتی که نیکولای مجبور شده عقب نشینی کنه، میاد سرگئی ویتر رو به عنوان اولین نخست وزیر خودش انتخاب میکنه تا شاید اون بتونه از این شرایط بحرانی نجاتش بده. ویتر مانیفست اکتبر رو صادر رو یه قانون اساسی نیمبندی برای روسیه تدوین میکنه. همینا باعث میشن که اون جو انقلابی تا حد زیادی فروکش کنه. عملا ویتر میتونه از پس ماموریتی که بهش واگذار شده بر بیاد. بعدش هم که استولیپین میاد و مثل مشت آهنین میزنه همه رو سرکوب میکنه. حالا موضوع اینه که کنت ویته این جریانات سال 1905 رو به عنوان تمرین مردم برای اون چیزی که در آینده قرار اتفاق بیفته میبینه. خودش که زنده نموند و ندید 1915 مرد. ولی ما میدونیم که این آیندهی که ویته داره بهش فکر میکنه 12 سال بعد از سال 1905 اتفاق میفته. ویته فکر میکنه اون چیزی که باعث شد موج انقلاب آروم بگیره نه بگیر و ببند و گلوله بود، نه تهدید و اعدام. مهمترین عامل کنترل شرایط همین کلماتی بودن که توی مانیفست اکتبر و قانون اساسی نوشته شدن. همون کلماتی که بعدها تزار در موردشون میگه این تصمیمی هولناک بود. حالا با رد شدن تزار از اون کلمات و وعده ها و از اون طرف رو آوردن به خشونت کسی مثل استولیپین، از اتفاقات 1905 درس نگرفت و همه چیز رو به بدترین شکل ممکن پیش برد. پس به نظر ویته طبیعی بود که استولیپین توی این چرخه خشونتی که خودش ساخته بود از بین بره. یاد خشونت دانتون و روبسپیر افتادم، خشونتی که اگر یادتون باشه با گردن زدن مردم شروع شد و با گردن زدن خودشون تموم شد. یه چیزی رو همینجا توی پرانتز بگم. برداشت خودم از این ماجرا اینه که هر جوری به تاریخ نگاه کنی نمیتونی دقیق بگی که کی داره راه درست و میره کی غلط. یه وقتایی از هر طرف ماجرا نگاه کنی میبینی هر کدومشون درگیری یه سری مسائلن که باید برای خودشون حل کنن. حالا این حل شدن میتونه عواقب بعدی با خودش داشته باشه و همینطوری بعدی و بعدی هم پشت سرش بیاد. در نهایت همه چیز مثل دومینو روی هم میریزه و یه ساختاری رو از بین میبره. بعد از همه اینا عجیبتر اونجاییه که وقتی شرایط بحرانی میشه، چیزی که مشخصه اینه که هر کدوم از افراد و سازمانهای دخیل مجبور میشن از خودشون واکنش سریع نشون بدن که خود همین مورد باعث میشه خیلی چیزا بیشتر به هم بریزه. خط به خط یه سری وقایع مثل همین انقلاب روسیه رو که میخونی پر از تصمیمهای یهویی از طرف افرادی که فکر میکنن دارن کار درستی انجام میدن، اما تصمیماتشون داره در نهایت به یه فاجعه بزرگ ختم میشه. اوج این حماقت ها برمیگرده به یه اتفاق مهم. ششم مه 1910 اون قدرت مرکزی اصلی که یه جورایی همه رو کنار هم نگه داشته بود، یعنی ادوارد هفتم پادشاه بریتانیا از دنیا میره. فقط یه خلاصه از روابط خانوادگی اینا با هم بگم تا متوجه پیچیدگی شرایط بشید و بعد بریم سراغ ادامه این ماجرا. ادوارد هفتم پسر ملکه ویکتوریا و شوهرش آلبرت، دایی ویلهلم دوم قیصر آلمانه. از اون طرف دایی آلیکس یا همون الکساندرا فیودوروونا ملکه و همسر تزار نیکولای دوم هم هست. دایی زنشه ولی فامیلیشون اینجا تموم نمیشه، چون شوهرخاله خود تزار نیکولای هم میشه. با این شرایط جورج پنجم که بعد از مرگ ادوارد پدرش به تخت سلطنت بریتانیا رسیده، همزمان هم پسر دایی ویلهلم قیصر آلمان میشه، هم پسرخاله نیکولای تزار روسیه. یه چیزی رو هم توی پرانتز بگم. اون 9 تا پادشاهی که اول اپیزود گفتم توی مراسم خاکسپاری دوره هم جمع میشن، یه عکس خیلی معروف میگیرن که وقتی خودم برای اولین بار دیدم، جورج پنجم رو با نیکولای دوم اشتباه گرفتم. این دوتا انقدر به هم شبیهن که اون اول فکر کردم نیکولای هم توی مراسم شرکت کرده. بعد که لیست حاضرین رو خوندم، دیدم از طرف امپراتور روسیه برادرش مهیندوک میخائیل رو فرستادن. یه مورد دیگه هم جالب بود که از طرف حکومت احمدشاه قاجار هم عبدالصمد ممتاز و سلطنه که اون زمان سفیر ایران توی فرانسه بود توی مراسم شرکت میکنه. این ممتاز و سلطنه پدر بزرگ جمشید ممتاز، استاد سابق دانشگاه تهرانه. البته توی کتاب توپ‌های ماه اوت باربارا تاکمن، توی مقدمه‌ای که به قلم آقای قائد نوشته شده، اومده که محمد حسین میرزا برادر احمدشاه راهی مراسم میشه، ولی تقریبا توی تمام منابع دیگه اسم عبدالصمد ممتاز و سلطنه نوشته شده. پرانتز بسته. تمام این چیزا رو گفتم تا متوجه اهمیت ادوارد هفتم توی این دنیایی که داریم ازش حرف میزنیم بشیم. ادوارد قبل از مردن یه جبهه‌ای رو علیه خواهرزاده خودش ویلهلم دوم قیصر آلمان درست میکنه که جلوی بلندپروازی‌های اونو بگیره. این چیزی که به اتحاد مثلث معروف میشه، اون اول بین بریتانیا، روسیه و فرانسه شکل میگیره و بعداً ژاپن و پرتغال هم بهش اضافه میشن. مثلا یکی از نتایج اتحاد مثلث تقسیم ایران و افغانستان توی قرارداد سن پترزبورگی بود که به قرارداد 1907 هم معروف میشه. روسیه و انگلیس ایران رو بین خودشون تقسیم میکنن. شمال میرسه به روسا، از اون طرف جنوب شرقی هم که به منافع انگلیسی‌ها نزدیکتر و قابل دسترس‌تر بود به این کشور میرسه. نکته جالب قراردادشون هم اینه که منطقه تحت کنترل حکومت ایران مابین مناطق تقسیم شده در نظر گرفته میشه، اونم نه برای اینکه حکومت ایران رو به رسمیت میشناختن. این کارو میکنن فقط به این دلیل که یه منطقه بی‌طرف بینشون باشه تا تضاد منافعی پیش نیاد. قسمت مضحک ماجرا هم اونجاییه که پایتخت حکومت یعنی تهران میفته توی منطقه تحت نفوذ روسیه. میبینید اون درگیری بین قدرت‌های اروپایی خیلی قبل‌تر از این حرفا وجود داشته. اینا زیرپوستی و گاهی علنی با هم دشمنی می‌کردن. اما اگر لازم می‌شد همین مقاماتی که پشت همچین تصمیماتی بودن، همدیگر رو جورج و نیکی و ویلی صدا می‌زدن. قیصر آلمان توی یه اظهار نظر جالب میگه: فکرش رو بکن، جورج و نیکی با من بد تا کنند. اگر مادر بزرگم زنده بود هرگز اجازه نمیداد. منظورش هم جورج پنجم انگلیس و نیکولای روسیه و مادر بزرگش ویکتوریاست. از اون طرف وضع بقیه هم همچین خوب نبوده. بعد از کشتاری یک شنبه خونین توی روسیه، انگلیسی‌ها به تزار لقب آدمکش معمولی داده بودن که هم یه جورایی بگن قاتله و هم مسخرش کنن که معمولی و توانایی خاصی نداره. تزارم توی جواب به انگلیسی‌ها میگفت انگلیسی یعنی جهود. ساده‌لوحی تزار روسیه انگار خیلی به چشم میومد و همه مسخرش میکردن. چون ویلهلم قیصر آلمان هم در مورد تزار میگه این آدم فقط به درد زندگی توی خونه روستایی شلغم کاشتن میخوره. ولی خود همین قیصر بعد از اتحاد روسیه و فرانسه توی یکی از ملاقاتاش به نیکولای میگه این فرانسوی‌ها جمهوری بیدینی هستن که دستشون به خون شاهان آلوده است. نیکی، حرفم را قبول کن. لعنت خدا تا ابد گریبانگیر آن مردم است. که اشاره به گردن زدن لویی 16 هم داره که توی مجموعه انقلاب فرانسه میتونید ماجراشو بشنوید. واقعا سردر آوردن از روابط اینا یه مجموعه جدا میخواد. همین الان هم کلی میشه راجبشون حرف زد، ولی به نظرم تا همینجا کافیه که بدونیم شرایط کلی چطوری بوده. حالا که مراسم تموم شده و هر کدوم از این مقامات برگشتن کشور خودشون، پشت قضیه قرار اتفاقای بزرگی بیفته. در حدی که وقتی روزولت پاش به آمریکا میرسه به اطرافیای خودش میگه توی اروپا جنگ میشه. جناح بندی و یارکشی از قبل انجام شده و همه چیز آماده است تا اون اتفاق بزرگ بیفته. اون زمان جمعیت روسیه یه عددی بین 170 تا 180 میلیون نفر. برای مقایسه با بقیه کشورها هم همینو بگم که جمعیت آلمان، پر جمعیت ترین کشور بعد از روسیه، نهایتاً 65 میلیون نفره، که یعنی حداقل 100 میلیون نفر اختلاف بینشون وجود داره. به همین نسبت هم ارتش تزار انقدر بزرگ و وحشتناکه که همه میدونن اگر حرکت کنه مثل غلطک از روی کل اروپا رد میشه. حالا با این شرایط آلمانا که آماده جنگن، بهترین فرصت رو همین الانی میدونن که روسا درگیر مشکلات داخلی و شورش و اعتراضن. یه نکته دیگه هم این وسط هست. سیستم اطلاعاتی آلمانا به این نتیجه میرسه که بعد از شکست روسیه از ژاپن، روسا با یه عالمه سوال در مورد ارتش بزرگ و ناکارآمد خودشون روبرو شدن. بالاخره فهمیدن که باید یه کاری بکنن. برای همین بعد از جنگ با ژاپن یه تعداد زیادی از ژنرالای قدیمی و به درد نخوری که داشتن و بازنشسته میکنن و سعی میکنن اصلاحات نظامی رو شروع کنن. با این حال کلی زمان میبره تا ساختاری که تا این حد پوسیده و عقب افتاده است نسبت به کشورهای پیشرفته بخواد تغییر کنه. برداشت اون زمان افسرهای اطلاعاتی آلمانی این بود که اگر به روسیه زمان بدن و این اصلاحات به نتیجه برسن، عملا نمیتونن جلوی همچین ارتش بزرگی مقاومت کنن. پس قبل از اینکه به اون سطح برسن، باید تکلیف خودشون رو توی اروپا روشن میکردن. تو پرانتز بگم که همچین بیراه هم نمیگن. دیدیم دیگه وقتی این روسا حالا خوب یا بد میرن تحت حاکمیت شوروی، تبدیل به چه نیروی نظامی وحشتناکی میشن. ویلهلم میاد تمام تلاش خودش رو میکنه تا توی دوتا جبهه شرقی و غربی درگیر جنگ با روسیه و فرانسه نشه، اما حالا که راهی جز این کار نداره به طرح شیفلن اعتماد میکنه. شیفلن میگفت با تمام قوا باید بریم سر وقت فرانسه، اونا رو بزنیم و توی این مدت یه بخش کوچیکی از ارتش رو بفرستیم جبهه شرقی تا جلوی پیشروی قوای اولیه روسا رو بگیرن. اینطوری ارتش اصلی کار خودش رو توی فرانسه انجام میده و وقت داره که برگرده به جبهه شرقی. اون موقع است که میتونیم حساب روسا رو هم برسیم. حالا با این شرایط ویلهلم و ارتشش آماده نبرد توی هر دو تا جبهه شرقی و غربی هستن. همیشه شنیدیم که جنگ برای مردم عادیه و اون پشت مقامات با همدیگه چای شیرینی میخورن. نمونه واضح همچین شرایطی رو توی اروپا میشه اونجایی دید که همه این خانواده‌های سلطنتی درست 14 ماه قبل از شروع جنگ جهانی اول برای مراسم ازدواج تنها دختر ویلهلم، شاهزاده ویکتوریا لوئیز، دور هم جمع میشن. توی همین مراسمه که اون عکس معروف نیکولای روسیه و جورج پادشاه انگلستان گرفته میشه. همون عکسی که وقتی میبینیدش فکر میکنید این دوتا با هم برادر دوقلو بودن. دقیقاً 14 ماه قبل از شروع یکی از بزرگترین جنگ‌های تاریخ، اونایی که استارت این جنگو می‌زنن با هم می‌رقصن و شراب می‌خورن. اما توی کشور هر کدومشون، حتی همین آلمانی که مراسم توی خاکش برگزار میشه، دارن برنامه‌ریزی جنگو جلو می‌برن. توی همین گیرودار که همه دنبال بهونه برای شروع جنگن، اون جرقه لازمم زده میشه. ترور آرشیدوک فرانس فردیناند، همون کسی که توی مراسم تدفین ادوارد هفتم توی صفحه آخر با اسب خودش داره همراه بقیه این مقامات رژه میره، استارت این جنگو میزنه. توی اپیزود قبل گفتم که اینا چطوری به جون هم افتادن، دیگه تکرارش نمیکنم. وقتی جنگ شروع میشه، برخلاف انتظار آلمانا که فکر میکردن مردم پشت تزارو خالی میکنن، یهو حس وطن دوستی و میهن پرستی مردم احساسی روسیه میزنه بالا و شرایط تغییر میکنه. سال 1914 نیکولای و خانواده‌اش با کشتی تفریحی خودشون دارن میرن جزایر صخره‌ای فنلاند که یه قایق با فرستاده ویژه پتربورگ که دو تا تلگرام با خودش آورده به اونا نزدیک میشه. به محض رسیدن اون قایق، تزار هر دو تا تلگرامو میخونه و سری میره توی کابین خودش. تلگرام اول خبر ترور فرانس فردیناند بود و تلگرام دوم از چاقو خوردن راسپوتین، دوست خانواده سلطنتی، به وسیله یکی از زنایی که قبلاً هوادارش بود خبر میداد. حالا تزار خیلی سریع باید به این اتفاقات واکنش نشون بده. زیاد طول نمی کشه که رئیس جمهور فرانسه ریموند پوینکر برای اتحاد دوتا کشور راهی روسیه میشه. اینا تقریبا مطمئن بودن که با کمک همدیگه ارتش آلمانو از بین میبرن. اون طرف توی جبهه آلمان هم همینقدر خوشبینی وجود داشت. در حدی که قیصر موقع بدرقه سربازا برای جنگ توی ماه اوت بهشون میگه فرزندان من، پیش از ریختن برگ‌ها به خانه برمیگردید. در حدی مطمئن بودن که 7/8 ارتش اصلیشون میرن فرانسه رو بزنن، از اون طرف 1/8 باقی مونده راهی جبهه شرقی میشن تا جلوی پیشروی روسیه رو بگیرن. اینطوری طبق برنامه‌ای که داشتن میتونستن یکمی زمان بخرن تا کار ارتش اصلیشون توی فرانسه تموم شه و برگردن برای جنگ با روسا. یه عالمه طرح و نقشه و عدد و رقم هم این وسط از خودشون در میارن که دقیقا برای هر روز جنگ چه برنامه‌ای دارن و در نهایت نتیجه چی میشه. اما چیزی که در عمل اتفاق میفته هیچ ارتباطی با این برنامه‌ها و عدد و رقم‌ها نداره. یه موضوعی رو هم در مورد رابطه آلیکس و نیکولای باید بگم. وقتی خبر قطعی بودن جنگ با آلمان به گوش همه میرسه، مشخص میشه که راسپوتین مخالف سرسخت این جنگه. همین موضوع روی آلیکس هم تأثیر میذاره، در حدی که مدام به نیکولای گوشزد میکنه خودش از این دردسر بزرگ دور نگه داره. حالا یه موضوعی هست، اینکه واقعا راسپوتین فکر میکرده نباید با آلمان بجنگن، یا اینکه فقط اون صرفا خواسته قلبی آلیکس رو به عنوان حرف خودش میگفته تا همچنان توجه و اعتماد ملکه رو پشت خودش داشته باشه. ماجرا برمیگرده به شخصیت تاثیرپذیر نیکولای، همون چیزی که هم انگلیسیا و هم ویلهلم و حتی خود مخالفای داخلیش مثل تروتسکی مسخرش میکردن. نیکولای بازیچه دست همسرش آلیکسه. در حدی از خودش استقلال عمل نداره که همه تصمیماتش به نظر آلیکس بستگی داره. حالا با این شرایط راه نفوذ روی تصمیمات امپراتور نه خودش که تاثیرگذاری روی همسرشه. یادتون باشه همین باز شدن پای راسپوتین به کاخ هم با نظر و موافقت آلیکس انجام شده بود. راسپوتین هم وقتی اینو متوجه میشه تمام تلاششو میکنه که همه چیزو با به میل ملکه ببره جلو. اینطوری اگر ملکه رو پشت خودش داشته باشه عملاً کنترل سلطنت هم میفته دستش. اینجاست که بزرگترین جبهه مخالفت با جنگ از طرف راسپوتین و آلیکس شکل میگیره. اما دیگه جنگ مثل باقی تصمیمات نیست که نیکولای بتونه یه تنه حرف آخر رو بزنه. حالا حتی بدون رضایت قلبی اونم پاش کشیده شده وسط یه دعوای بزرگ و راه فراری نداره. جدا از همه اینا وقتی تزار شور و شوق مردم رو برای جنگ میبینه دوباره همون رویای همیشگی اتحاد مردم و امپراتور که برای مدت زیادی فراموش کرده بود براش زنده میشه. اوایل جنگ با ژاپن هم اگر یادتون باشه مردم همچین واکنشی از خودشون نشون دادن، اما بعد که اوضاع بد پیش رفت احساسات مردم هم تغییر کرد. نیکولای توی دفتر خاطراتش چند روز اول جنگ جهانی رو یادداشت کرده که به نظرم خیلی جالبن. البته خیلی چیزای دیگر رو هم نوشته، حالا بازم به موقع بهشون برمیگردیم. 19 ژوئیه بعد از صبحانه نیکولاشا را فراخواندم. به او اعلام کردم که تا زمان بازگشت من به ارتش وظیفه فرماندهی کل قوا را به عهده دارد. هنگام بازگشت از احیای شبانه خبردار شدم آلمان به ما اعلان جنگ کرده است. 20 ژوئیه روز خوبی است و به خصوص روحیه خوبی به آدم می‌بخشد. ساعت 2:30 راهی الکساندریا شدم و با قایق یک راست به کاخ زمستانی رفتم. بیانیه اعلان جنگ را امضا کردم. 23 ژوئیه صبح خبر خوشی از راه رسید. انگلستان هم به آلمان اعلان جنگ کرده است. اینجا توی پرانتز توضیح بدم که ماجرای ورود بریتانیا به جنگ برمیگرده به تعهد این کشور برای ضمانت استقلال بلژیک. طرح ژنرال آلمانی، همون شیفلنی که یکم قبل‌تر در موردش گفتم، این بود که توی کمترین زمان ممکن قوای اصلی ارتش آلمان خودش رو به فرانسه برسونه. این وسط کشور کوچیک و تقریبا ضعیف بلژیک توی همون مسیری بود که آلمانا برای عملی کردن نقشه خودشون لازم داشتن. اما یه موضوع مهمی اینجا هست. ماجرا برمیگرده به مرزبندیای بعد از دوران ناپلئون که یکمی مفصله. الانم جاش نیست که بگم. فقط برای جا افتادن بهتر قضیه اینو بگم که اون زمان کشورهای مثل فرانسه و روسیه و بریتانیا تعهد داده بودن که از استقلال بلژیک حمایت میکنن. حالا اگر هر کشوری به بلژیک حمله میکرد، طرف دیگه وظیفه داشت به حمایت استقلال اونا به نیروی مهاجم اعلان جنگ کنه. اینطوری میشه که پای بریتانیا هم به جنگ باز میشه. یه پرانتز تو پرانتز دیگه هم باز کنیم. همه میدونستن که اگر جنگی اتفاق بیفته قطعاً به بلژیک حمله میشه. برای همین قبلاً بریتانیا به فرانسه هشدار میده که اگر اون کشوری که به بلژیک حمله میکنه شما باشین، ما وارد جنگ نمیشیم. اینجاست که منتظر میمونن تا اول آلمان حمله کنه تا بتونن با بهونه مناسب برای افکار عمومی کشور خودشون انگلیس وارد جنگ بشن. اینم خودش نکته جالبیه، دقت کردیم بهش؟ توی دورانی که قدرت مطلق توی کشورهای اروپایی دست چند نفر محدود و مشخصه و بدون توجه به مردم کشورشون هر تصمیمی بگیرن انجام میدن، توی انگلیس اوضاع فرق میکنه. انگلیسی‌ها حداقل اینقدری برای افکار عمومی مردم خودشون ارزش و احترام قائلن که میدونن اگر قرار باشه پاشون به یه جنگ باز بشه، باید یه بهونه قانع کننده و خوب برای این کار داشته باشن. پرانتز بسته. داشتیم خاطرات نیکولای رو می‌خوندیم. 24 ژوئیه مینویسه: سرانجام ارتش اتریش هم به ما اعلان جنگ کرد. اکنون موقعیت ما کاملا روشن است. اینطوریه که روسیه تزاری وارد یکی از مهمترین دوره‌های خودش میشه. چون توی مدیای فارسی یه گرایش عجیبی به خرافه و داستان سرایی هست، میخوام یه چیزی رو روشن‌تر کنم. راسپوتین از اون شخصیتایی که چون یکمی مرموز و عجیبه، همیشه خوراک کسایی بوده که می‌خواستن یه ماجرای جالب و جذاب برای تعریف کردن پیدا کنن. برای همین یه آدم داستان در موردش ساختن و دستچین کردن واقعیت‌ها اتفاقات رو جوری جلوه دادن که انگار این آدم توانایی خاصی داشته. آدم باهوشی بوده، شکی توش نیست. باهوش بوده که میتونسته نقطه ضعف اطرافیانش رو پیدا کنه و از همونجا وارد بشه. اما قدیس و پیشگو قطعاً نه. قبل از شروع جنگ راسپوتین مثل ملکه آلیکس از مخالفای سرسخت جنگ با آلمان بود. اینجاست که یه تلگرام برای آلیکس می نویسه و توش میگه که اگر روسیه توی جنگ شرکت کنه حتما شکست می خوره. حالا چرا این کارو می کنه؟ فقط به یه دلیل. اونم این که بتونه حمایت ملکه رو داشته باشه. چرا؟ چون اگر یادتون باشه ملکه با جنگ مخالف بود. ولی همین آدم به محض شروع جنگ و بعد از بهتر شدنش، یادمونه که یکی از طرفدارای سابقش بهش چاقو میزنه. وقتی که دوباره میخواد برگرده پایتخت، از ترس تزار حرفاشو عوض میکنه. 20 ژوئیه توی یه تلگرام میگه شرارت و نیرنگ تبهکاران پاسخی 100 برابر سنگین‌تر خواهد یافت. برکت و قدرت خداوند بی نهایت است. در پناه او در شکوه و قدرت باقی خواهیم ماند. حالا داشت چیزی رو پیش بینی میکرد که با توجه به شرایط تازه مورد پسند تزار و ملکه بود. به همین راحتی. حالا هر اتفاقی میافتاد یه مدرک برای مرموز بودن و حتی قدیس بودن این آدم وجود داشت. اگر روسیه شکست میخورد تلگرام اول، اگر پیروز میشد تلگرام بعدی. نرسیدیم به اون جایی که میکشنش، اما چون موضوع مورد بحثمون داستان نیست و برای همین به نظرم اسپویل شدنی هم در کار نیست، پس همینجا میگم. وقتی که گهنکاریای این آدم انقدر زیاد میشه که کنترل کردنش از دست همه در میره، وقتی با زنای درباری معاشقه میکنه و بهشون دست درازی میکنه، انقدر دشمن کله گنده که به خونش تشنه باشن پیدا میکنه که عملا امنیتش از بین میره. طبیعی هم است که اول از همه خودش بفهمه هر لحظه ممکنه یکی از همین افسرهای رده بالا بخواد کلکشو بکنه. برای همین تمام تلاششو میکنه تا جلوی کشته شدنشو بگیره. تنها راهی هم که به ذهنش میرسه ترسوندن خانواده سلطنتیه. توی یکی از همون حرفایی که لابلای 1000 تا حرف متناقض دیگه میزنه، ولی خب همون یکی چون به شرایط میخوره پس به چشم میاد، به ملکه و تزار هشدار میده که اگر اون کشته بشه سلطنت تزار از بین میره و خانوادش نابود میشن. ما میدونیم که سلطنت نیکولای سقوط کرد و از بین رفت، بعدش هم چه اتفاقی برای خانواده سلطنتی افتاد، اما واقعا هیچ کدوم از این ماجراها ربطی به مرگ یا قتل یه آدم فاقد اهمیت داشته یا نه؟ یا یعنی که نیکولای و مردم روسیه به 1001 دلیل کارشون به اینجا میرسه و همچین اتفاقاتی میافته. به وقتش در مورد همه این چیزا صحبت میکنیم. فقط میخواستم اینو بگم که اگر قرار تاریخ بخونیم و اگر قرار برداشت حداقل درست‌تری نسبت به چیزی که تا حالا میدونستیم از تاریخ یا هر مسئله دیگه‌ای داشته باشیم، لازمه از این چرندیات خرافی فاصله بگیریم و بهتر به وقایع دقت کنیم. پس برگردیم سر کار خودمون. کم کم روحیه ضدی از پای آلمان میشه همه جای روسیه دید. کار به جایی میرسه که اشتورمر، نخست وزیر آینده کشور، به فکر عوض کردن اسم آلمانی خودش میفته. نماینده های مجلس دوما که تا الان کلی اختلاف نظر با هم دیگه داشتن، یهو تمام این اختلافات رو کنار میذارن و مدام از همبستگی صحبت میکنن. حتی اختلافات درونی خانواده رومانوف هم برای یه مدتی فراموش میشه. اینجاست که عموی تزار پاول و برادرش میشا دوباره برمیگردن به کشور، اما این بار برای کشته شدن. نیکولای به یاد نبرد جدش الکساندر یکم با ناپلون راه میفته، میره پایتخت نمادینشون توی مسکو. توی خاطراتش مینویسه این جنگ مانند نبرد با ناپلئون یک کارزار میهن پرستانه است. بعدش هم به محض ورود به کاخ کرملین تحت تاثیر جوی که وجود داره سخنرانی میکنه. شوری شگفت سراسر روسیه را فرا گرفته است. فارغ از تفاوت‌های طوایف و قومیت‌ها، از اینجا از قلب سرزمین روسیه درودهای گرم خود را به پیشگاه سربازان دلاورم میفرستم. خدا با ماست. همون روز جلوی کلیسای جامعه ارتدوکس مسکو و جلوی برج ناقوس ایوان کبیر جمعیت زیادی دور هم جمع میشن. صدای ناقوس و فریاد همبستگی این جمعیت با هم قاطی میشه. اینجاست که کنت بنکندروف با خنده میگه این بود انقلابی که در برلین وعده‌اش را به ما داده بودند. حتی سفیر فرانسه توی خاطراتش می نویسه تمام اطلاعاتی که از سر تا سر روسیه می رسد، اهم از رسمی و غیر رسمی، تنها گویای یک چیز است. همه گزارش ها از فریاد پرشور مردم حکایت دارند، از شور و شوقی ستایش آمیز، از همبستگی ملت حول محور تزار. هیچ اختلاف نظری در کار نیست. به نظر می رسد روزهای دشوار 1905 برای همیشه از یادها پاک شدند. از سال 1812 تا کنون روح همبستگی روسیه مقدس هرگز نمودی چنین قدرتمندانه نداشته است. یه نماینده مجلس دوما هم توی خاطراتش می نویسه بساط انقلابی ها برچیده شده و هر یک از آنان خود را در گوشه‌ای پنهان کرده است. همه تنها به خدمت متحدانه در راه میهن می اندیشند. نفس کشیدن در هوایی چنین پاکیزه بسیار آسان است. هوایی کم و بیش ناشناخته در میهن ما. دو تا نکته اینجا هست. اول اینکه آره، توی آلمان همه فکر می‌کردن اگر جنگی شروع شه اوضاع داخلی روسیه انقدر به هم می‌ریزه که ممکنه قبل از آماده شدن ارتش کشور بره توی وضعیت انقلابی. اگه یادتون باشه برآورد نیروهای اطلاعاتی آلمانی هم همین بود. نقشه این بود: حالا که قراره توی دو تا جبهه فرانسه و روسیه بجنگیم، بهترین فرصت همین حالاست. کم ارتش امپراتوری بعد از نبرد با ژاپن اعتماد به نفس خوبی نداره. همین که اوضاع داخلی کشور یه چیز به هم ریخته و ناجوره. اما حالا که مردم و دوما و مقامات همه با هم اختلافات رو کنار گذاشتن و حرف از همبستگی میزنن، باعث خوشحالی تزار و اطرافیانش شده. چون جنگ یه بار دیگه فرصت گذشتن از شرایط انقلابی رو براشون فراهم کرده. تنها گروهی که این وسط مخالف جنگن بولشویکان، که توی این دوره مردم ازشون فاصله میگیرن. الان شرایط توی روسیه طوری شده که اگر کسی حرف ضد جنگ بزنه یا به خیانت متهمش میکنن یا توی بهترین حالت نادیده میگیرنش. اما بولشویکای ضد جنگ زیاد توی این شرایط نمیمونن. بعدن میگم که چی میشه. نکته دوم ولی برمیگرده به سخنرانی تزار وقتی میرسه کاخ کرملین. اونجا میگه شوری شگفت سراسر روسیه را فرا گرفته است. فارغ از تفاوت‌های طوایف و قومیت‌ها، از اینجا، از قلب سرزمین روسیه، درودهای گرم خود را به پیشگاه سربازان دلاورم می‌فرستم. خدا با ماست. توی حالت عادی تصویری که به ذهن ما میرسه اینه که سربازای امپراتوری روسیه، ارتشی که یه زمانی لقب بزرگترین نیروی زمینی دنیا رو بهش دادن، الان مجهز و آماده دارن برای دفاع از کشور و حمله به دشمن آماده میشن. اما واقعیت خیلی با این تصویر فرق میکنه. برای توضیح شرایط باید یه مقدمه ای رو بگم. تا قبل از انقلاب فرانسه که اسلحه افتاد دست مردم عادی، اوضاع یه طور دیگه ای بود. قبل از انقلاب فرانسه ارتش ساختار مشخصی داشت، سلسله مراتب اشرافی و این چیزا هم که همیشه بود. اینطوری انحصار حمل سلاح فقط دست یه گروهی از اشراف و نوجبا و همین ارتشیا بود. اما وقتی فرانسوی‌ها انقلاب میکنن اوضاع تغییر میکنه. توی مجموعه انقلاب فرانسه کامل توضیح دادم که چی میشه. خلاصش اینه که مردم عادی هم یه دفعه مسلح میشن. همین مسلح شدن مردم عادیه که اون نیروی سرکوبگر لویی رو از کار میندازه. وقتی ناپلئون توی جمهوری فرانسه به قدرت میرسه، عملاً این کشور داره با تمام اروپا میجنگه. اما یه نکته مهمی این وسط هست. حالا ناپلئون ارتش تقریبا نامحدودی از مردم فرانسه داره که میتونن سلاح دستشون بگیرن و بجنگن. این برای باقی پادشاهی‌ها و امپراتوری‌های اون زمان شبیه خودکشی بود. یعنی چی که مردم عادی مسلح بشن؟ اگه همچین اتفاقی بیفته که خب بعدش چطوری می‌خوایم جلوی شورش همین افراد مسلح رو بگیریم؟ نبوغ ناپلئون و مردمی که تحت حاکمیت جمهوری فرانسه مسلح شدن برای چند سال بعدی شکل جنگیدن توی اروپا رو تغییر میده. در نهایت هم یه ائتلاف بزرگ که از طرف قدرت‌های تراز اول اروپایی شکل گرفته، به علاوه زمستون وحشتناک روسیه بود که جلوی پیشرفت ناپلئون رو میگیره. حالا ربطش با روسیه تزاری چیه؟ اونجایی که تزار روسیه هم الان فکر میکنه به واسطه ی ارتش بزرگ خودش میتونه همون کاری رو انجام بده که یه زمانی ناپلئون انجام داده بود. اما این ارتش که توی یه سری منابع اومده همون اول توی بسیج اول نیروها یه چیزی حدود 15 میلیون نفر سرباز آماده کرده، نه تنها هیچی شبیه ارتش ناپلئون نیست که حتی بزرگترین و اصلی ترین ابزار برای جنگیدن یعنی اسلحه هم نداره. بخش بزرگی از ارتش روسیه نه لباس نظامی داره، نه چکمه و نه آذوقه. برنامه فرماندهی ارتش اینه که تا جای ممکن نیرو بفرستن خط مقدم. اونجا هم همین جمعیت زیاد یه جوری بتونه کارو براشون در بیاره. توی هر دسته هم سربازای مسلح جلو وایسن که به محض کشته شدن اونا نفرات بعدی بیان و اسلحه ها رو بردارن و شلیک کنن. عملاً دارن از آمار جمعیتی بالاشون به عنوان گوشت جلوی اسلحه استفاده میکنن. بدون کمترین امکاناتی میخوان جلوی قوای تا دندون مسلح آلمانی پیشروی هم بکنن. اگه فکر میکنید اوج حماقت ارتش روسیه همینه، باید بگم نه. اوج حماقتشون اونجاست که جزئیات نظامی محرمانه خودشونو همینطوری بدون هیچ رمزگذاری خاصی برای همدیگه میگفتن و این وسط آلمانا هم خیلی راحت شنود مخابراتی میکردن. اینطوری قبل از انجام هر کاری نیروهای آلمانی مثل شیطانی که از همه چیز خبر داره تارمارشون میکرد. البته که این حماقت مختص روسان نبود، ولی مال اینا دیگه تبدیل شده بود به یه دریای بی انتها. برگای همه ریخته بود که ارتش به این بزرگی چرا هیچ کاری ازش بر نمیاد. فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها انتظار داشتن جاده صافکن روسی تا جای ممکن به ارتش آلمان فشار بیاره تا اونا هم از جبهه غربی بتونن ضربه نهایی رو بزنن. ولی با این شرایط نه تنها قرار نبود کمکی از سمت روسیه برسه، که این مدل جنگیدنشون باعث شده بود روحیه ارتش آلمان چند برابرم بشه. یکم از حماقت فرانسوی‌ها بگم که فقط به روسا نزده باشیم. بعد از اون ماجرای خاکسپاری ادوارد تو سال 1910 عملاً همه میدونستن قرار جنگ شه. رسماً 4 سال فرصت داشتن زیرساختشون رو برای جنگ آماده کنن. توی همین مدت دقیقش میشه سال 1912. یه سری از افسرهای ارتش فرانسه پیشنهاد میدن حالا که برد تفنگای جدید زیاد شده باید یه کاری کنیم که سربازامون از دید دشمن مخفی بمونن. راه حلشون هم این بود که بیان به جای کت آبی و کلاه و شلوار قرمز که نماد جمهوری فرانسه بود از لباس آبی خاکستری برای صحرا و خاکستری سبز برای جنگل استفاده کنن. درگیری و دعوا میشه که با این کار نه فقط حیثیت ارتش از بین میره که حتی کیان ملی هم به خطر میافته. دلیلشون هم چی بود؟ اینکه سربازای قهرمان فرانسوی رنگ باشکوه پرچم رو کنار بذارن و رنگ بیشکوه و گلالود تنشون کنن که چی؟ که آرزوی قلبی دشمن برآورده بشه؟ کارشون به جایی میرسه که وزیر جنگ داد میزنه و میگه حذف شلوار قرمز؟ هرگز. شلوار قرمز یعنی فرانسه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که وقتی پای سربازای فرانسوی به جبهه میرسه آلمانا مثل علف دروشون میکنن. در نهایت وقتی جنگ تموم میشه و وزیر جنگ بعدی میاد سر کار مینویسه آن چسبیدن کورکورانه و ابلهانه به چشمگیرترین رنگ عواقب سختی در پی داشت. همین کل جمله ای که میگه همینه. اون همه آدم به احمقانه ترین شکل ممکن میمیرن، اونم توی جنگی که حتی شروعش هم احمقانه بود، بعد اینا در نهایت میان مینویسن که اشتباه کردیم. بعد وقتی میخواستم اسم اپیزودو بذارم اتحادیه ابلهان، دوستم گفت اونا هر کدوم برای خودشون نابغه بودن و اسمی که انتخاب کردی مناسب نیست. نمیدونم، شاید باید اجتماع نوابغ میذاشتیم روش. قوای روسیه توی یکی از اولین نبردهای خودش علیه نیروهای اتریشی توی ایالت گالیسیا موفق میشه. اما بعد از اون توی نبرد تاننبرگ و بعد از اون نبرد دریاچه مازرونی جلوی نیروهای آلمانی جوری تار و مار میشن که فقط میشه گفت یه فاجعه حسابی به بار اومده. فقط توی 3 سال اول جنگ بین 6 تا 8 میلیون نفر از سربازای روسیه کشته میشن. حالا چرا اینقدر آمارا متفاوتن؟ به خاطر اینکه ارتش روسیه نه تخمین درست درمانی از نیروهای زنده خودش داره نه اونایی که کشته میشن. زیاد طول نمیکشه که برای همه مشخص میشه ارتش روسیه به هیچ وجه برای یه جنگ مدرن آمادگی نداشته. اینا فقط یه سری عدد و رقم روی کاغذ بودن که به محض وارد شدنشون به یه نبرد واقعی معلوم میشه چقدر فاجعه‌ان. فقط یه صحنه از نبرد سربازای آلمانی با یه سرباز روسیه رو تصور کنید تا به عمق فاجعه پی ببریم. سرباز روسیه اگر خوش شانس باشه یه چیزی پیدا کرده که پاش کنه و یه کلاه پارچه‌ای بذاره سرش. اگر جزو سربازای مسلح باشم یه تفنگ قدیمی دادن دستش بگیره، وگرنه همون هم باید از روی جنازه یکی دیگه پیدا کنه. حالا اون طرف سرباز آلمانی یونیفرم مناسب جنگ تنشه، چکمه پاشه و یه کلاه خود فولادی هم سرش گذاشته. تو پرانتز بگم یه عکسی از ویلهلم قیصر آلمان است که یه کلاه خود فولادی سرش گذاشته و داره سیگار میکشه. هیبت عجیبی داره که استوری میکنم ببینید. پرانتز بسته. حالا این سرباز آلمانی مجهز به مسلسل هم هست. نتیجه بین این دو نفر چیه؟ نتیجه این میشه که یکی از افسرهای ارشد ارتش آلمان گله میکنه که انقدر جنازه روسا روی زمین افتاده که استفاده از مسلسل برای سربازاش سخت شده. همینقدر عجیب. اینطوری میشه که سال 1915 آلمانیا بخش بزرگی از مرزهای غربی امپراتوری روسیه رو اشغال میکنن و به سمت مسکو راه میافتن. تنها کاری که از ارتش بزرگ روسیه برمیاد اینه که تاکتیک زمین سوخته رو اجرا کنن تا تدارکات سربازای آلمانی رو مختل کنن. این میشه که ارتش روسیه به جایی از بین بردن دشمن میاد زمین و خونه و محصولات دهقانه مملکت خودشون رو از بین میبره تا دست آلمانی‌ها نیفتن. دقیقاً مشابه کاری که الکساندر اول با ارتش ناپلئون کرد. یه بوده همچین کاری مختل شدن تدارکات آلمان‌هاست. نتیجه ابعاد دیگه‌اش قحطی و کوچ اجباری و سیل گسترده پناهجوهای از پا افتاده یکی که باید توی شهرهای بزرگتر مستقر بشن. خیابونای پتروگراد پر میشه از آدمایی که بیماری واگیردار دارن. گرسنه‌ان و گاهی حتی کنار خیابون میمیرن، ولی کسی متوجهشون نمیشه تا اینکه یه سگ بره سمتشون و بعد بیان از روی زمین برشون دارن. همه این چیزا باعث میشه اون جو اولیه و حمایت همه جانبه از هزار جای خودشو به بی‌اعتمادی و ناامیدی بده. انتقاد مجلس دوما از وزیر جنگ کارو به جایی میرسونه که تزار مجبور بشه شخصا راهی مناطق جنگی بشه. تزار میره جنگ و ملکه بهش نامه مینویسه. کم و بیش هر روز این اتفاق میافته. تزار میره جنگ، ملکه برای او نامه مینویسد. یه چیزی شبیه اول قصه های عاشقان است. نتیجه این نامه نگاری 652 تا نامه از طرف آلیکس و جوابای تزار به اون. سه تا نامه هم بدون شماره گذاری نوشته میشن. این نامه ها مهمن چون بعد از رفتن تزار به جبهه عملاً کنترل حکومت میفته دست ملکه‌ای که تحت نفوذ راسپوتینه. این نامه ایه که آلیکس برای تزار مینویسه. 25 سپتامبر 1914. این جنگ وحشتناک. آیا این جنگ هرگز به پایان خواهد رسید؟ شک ندارم که ویلهلم گاه با خود می اندیشد که چرا به دست خود و متأثر از دار و دسته روز هراس پیرامونش این جنگ را آغاز کرده است و حالا ملت خود را به سوی تباهی پیش می راند. باری به این چیزها فکر می کند و طعم نومیدی و درماندگی را می چشد. پس از جنگ همه این دولت‌های کوچک تا سالهای دراز پیامدهای سنگین آن را به دوش خواهند کشید. وقتی فکر می‌کنم پاپا و ارنی چقدر تلاش کردند که میهن کوچک ما به نیکبختی دست یابد، دلم کباب می‌شود. دعا و ایمان راسخ به بخشایش خداوند آدمی را از قدرت تحمل تمام مصائب برخوردار می‌سازد. دوست ما به تو کمک خواهد کرد که این صلیب سنگین را به دوش بکشی و این مسئولیت بزرگ را ادا کنی. همه چیز خوب خواهد شد. ما در جبهه حقیم. میبینید اوضاع چطوریه؟ به خاطر روابط خانوادگی پیچیده‌ای که با هم دارن، انگار دارن از یه دعوای درون خانوادگی صحبت میکنن. بعد چون همدیگر رو از نزدیک میشناسن، توی نامه‌هاشون میبینی که حدس میزنن طرف مقابل با توجه به خلق و خوش توی چه وضعیتیه. دونستن این چیزا حداقل برای خودم خیلی جالبه. اینکه همین رهبرای کشورها و خانواده‌هاشون به محض اینکه یه اتفاق بد میفته چه نگرانی‌ها و دلشوره‌هایی دارن. واقعیت اینه که اونا میترسن خیلی زیاد، فقط چون که فاصله شون از مردن یکم بیشتر از مردم عادی توی خط مقدم ترسشون کمتر به چشم میاد. جدا از همه اینا، آخر نامه یه نکته خیلی مهم داشت و اونم این بود که آلیکس مینویسه دوست ما توی به دوش کشیدن این صلیب سنگین به تو کمک خواهد کرد. هر جا توی نامه های آلیکس شنیدین دوست ما یا ایشان، بدونین که منظور راسپوتینه. راسپوتین قراره چه کمکی به تزار روسیه بکنه؟ کم کم مشخص میشه. آلیکس توی یه نامه دیگه به تاریخ 22 اکتبر 1914 مینویسه چه رزالتی، با هواپیما روی ویلای شاه آلبرت بمب انداختند. خدا را شکر که این کار هیچ خسارتی به بار نیاورده است، اما هرگز نشنیدم که کسی سعی کند پادشاهی را بکشد، صرفاً به این خاطر که در زمان جنگ دشمن به حساب می آید. بالشت را بوسیدم، در خیال می بینمت که در کوپه خودت دراز کشیده ای و در خیال صورتت را بوسه باران می کنم. دو تا نکته هم توی این نامه است. اولی برمیگرده به آلبرت، یکی دیگه از اون 9 تا پادشاه توی مراسم تدفین ادوارد هفتم. همه فکر می‌کردن که بعد از حمله آلمان به خاک بلژیک این کشور بدون مقاومت تسلیم میشه و خودش رو از دردسر دور می‌کنه. اما برخلاف انتظار همه، آلبرت سر جای خودش میمونه و فرماندهی ارتش رو به عهده می‌گیره. شاید آخرین شاهی باشه که این وسط مستقیما خودش درگیر جنگ و توی میدون نبرد حاضر میشه. نیکولای هم که اسمن رفته جنگ، یه جای دور توی کوپه قطار سلطنتی خودش نشسته و فقط فرمانده‌ها رو ملاقات می‌کنه. اما آلبرت شخصاً درگیر نبرد میشه. مورد دوم از اولی هم جالب تره. اونم اینه که برای اشراف اروپا هنوز قابل درک نیست که وارد قرن جدید شدن که قوانین خودشو داره. اونجایی که آلیکس از این شکایت میکنه که چرا آلمانا سعی کردن پادشاه بلژیکو بکشن، دقیقاً یکی از همون موقعیت هست. موضوعی که هست اینه که خیلی چیزا تا الان تغییر کرده، خیلی چیزای دیگه هم از حالا به بعد قراره تغییر کنه. نامه‌های این دو نفر به هم انقدر جالبن که اگر به دل خودم بود بدون حذف حتی یکی همه رو براتون میخوندم. کلی چیزا رو برای خودم روشن کردن، از روابطشون با همدیگه تا حس و حالی که بعد از شروع جنگ توی اروپا وجود داشته. انقدر خوندن این نامه ها رو دوست داشتم که یه جاهایی واقعا حس نمی کردم دارم یه واقعی تاریخی رو می خونم. شبیه یه اتوبیوگرافی بود که بیشتر از هر منبع دیگه می تونه به شناخت این خانواده و اتفاقات اون دوره بهمون کمک کنه. توی همین دوره تزار لابلای تمام اتفاقات وحشتناکی که داره تجربه می کنه، یه راهی هم برای آرامشش پیدا می کنه. توی بعضی از نامه‌های اون می‌خونیم که از بند بازی کردن و آروم شدنش به وسیله این کار نوشته. علاقش به بند بازی کردن انقدر زیاد میشه که حتی توی قطار در حال حرکت یه کوپه رو برای اون آماده می‌کنن تا بتونه با بند بازی کمی به آرامش برسه. از اون طرف آلیکس هم به شیوه خودش تلاش می‌کنه از پس مشکلات و دوری شوهر بر بیاد. نزدیکی بیش از حد ملکه و راسپوتین هم از همینجاست که شروع میشه. در نبود تزار درسته که پسرشون آلکسی بزرگترین همدم ملکه است، اما اون هنوز بچه است و مادرش نمیتونه برای صحبت کردن روی این بچه حساب ویژه‌ای باز کنه. اینطوریه که کم کم نزدیکی ملکه و راسپوتین به اون این موقعیت رو میده که قبل از همه از اخبار جنگ و اطلاعات محرمانه و حس و حال خود تزار باخبر بشه. در حدی که اگر پیش بیاد و راسپوتین کنار ملکه نباشه، توی یه گزارش کامل برای اون مینویسن که چی شده تا اون بهشون کمک کنه. اما چه کمکی؟ خودتون ببینید که ماجرا چیه. نامه آلیکس به تزار، 24 نوامبر 1914. اخبار خط مقدم نگرانی‌های زیادی را برانگیخته است. البته من به شایعاتی که در شهر بر سر زبان‌ها می‌گردد و اعصاب مردم را به بازی می‌گیرد هیچ اهمیتی نمی‌دهم. فقط گزارش‌های نیکولاشا را باور می‌کنم و بس. با این همه از آنیا خواستم تلگرامی برای دوستمان بفرستد و بگوید موضوع خیلی جدی است و ما از او می‌خواهیم برایمان دعا کند. عملاً به راسپوتین گزارش میده و حتی تأکید میکنه که موضوع خیلی جدیه تا اون خیلی جدیتر از قبل براشون دعا کنه. تمام اون چیزی که همچین آدم فرصت طلبی بهش نیاز داره همین اعتماد کورکورانه و نفوذیه که بهش رسیده. از اون طرف این به قول ملکه همراهی دوستشون نه تنها کمکی به موفقیت تزار نمیکنه که حتی باعث میشه بدترین مشکلات ممکن توی بدترین زمان ممکن براشون پیش بیاد. اگه یادتون باشه تزارینا یا همون ملکه روسیه الکساندرا فیودوروونا اصالتاً آلمانیه. از همون اول کارم مردم با این موضوع مشکل داشتن که توی ماجرای تاجگذاریشون هم شنیدیم که چه اتفاقاتی افتاد. ولی الان موضوع فرق کرده. درست ارتش روسیه در و پیکر نداره، اما همین ارتش درب و داغون هم بالاخره یه سری اطلاعات محرمانه توش رد و بدل میشه که دست هر کسی بهشون نمیرسه. و اگر این اطلاعات میافتن دست عوامل آلمانی، باید ببینن مشکلشون از کجاست. توی همین روزایی که همه دارن دنبال جاسوسای آلمانی میگردن، چند نفر توی اتریش میرن دیدن یکی از وابسته های خانواده سلطنتی و سعی میکنن از طریق اون یه نامه، یه جور پیشنهاد غیر رسمی صلح برای تزار روسیه بفرستن. ماجرا اینه که سال 1915 پیشنهاد غیر رسمی صلح بین آلمان و روسیه و اتریش داده میشه، اما به محض اینکه این پیشنهاد مخفی میرسه دست تزار، همه رو باخبر میکنه. ولی چرا تزار باید همچین کاری بکنه؟ یکم قبل گفتم که یه سری حرف فیش اومده بود که آلمانا توی وزارت جنگ و ستاد فرماندهی روسیه جاسوس دارن. از اون طرف پلیس مخفی روسیه هم چند تا گزارش تهیه میکنه که وقتی راسپوتین رفته توی یه روستا، چند تا از عوامل اطلاعاتی آلمان اومدن دیدنش. قبل از اونم که شنیدیم آلیکس هر چیزی رو که از ستاد فرماندهی براش میفرستن و یا برای راسپوتین تعریف میکنه یا اگر نباشه با تلگراف و نامه، خلاصه یه جوری به دستش میرسونه. کما پیش این حرفان به گوش تزار میرسه، اما مهمترین دلیل برمیگرده به نامه 17 آوریل 1915. نامه‌ای که توی اون ملکه برای تزار از نامه و پیشنهادی خبر میده که ارنی برادرش فرستاده. ارنی از آلیکس میخواد که به تزار خبر بده اینا، یعنی آلمانی‌ها، یه نماینده میفرستن استکهلم سوئد تا با نماینده‌ای که تزار مشخص میکنه برای رسیدن به صلح مذاکره کنن. آلیکس توی نامه خودش از اینکه دلش میخواد این صلح برقرار بشه حرف میزنه، اما مینویسه به ارنی جواب دادم که فعلا وقت صلح نرسیده. یه جورایی میخواد بگه من موافق صلح هم، ولی این پیشنهاد باید از طرف خود تزار قبول بشه. حالا تزار با ذهنیت همچین نامه ای از طرف همسر خودش و اینکه همین حالا هم یه سری اونو متهم به جاسوسی میکنن، نمیخواد کاری کنه که شک بقیه تبدیل به یقین بشه که اون پشت یه خبراییه. برای همین وقتی نامه محرمانه صلح با آلمان و اتریش از طریق اون دوست خانوادگی که گفتم میرسه دست نیکولای، از ترس اینکه نکنه با مخفی کاری به این اتهامات دامن بزنه، همون اول کار وزیر خارجه خودش رو مطلع میکنه. بعدم به همه خبر میده که همچین پیشنهادی رو نمیپذیره. به همین راحتی پیشنهاد صلح بزرگ که میتونست توی همون سال اول جنگ و کشتار رو تموم کنه نادیده گرفته میشه. این پیشنهاد غیر رسمی رد میشه، ولی هنوز مشکل اصلی سر جای خودش هست. حالا دشمنی‌ها علنی میشن. ملکه و راسپوتین مقامات وزارت جنگ و ستاد فرماندهی رو متهم به جاسوسی میکنن، اونا هم اینا رو جاسوس میدونن. حتی از این میگن که ملکه آلمانی غالباً راضی به پیروزی کشور خودشه، برای همین توی کار وزارت جنگ داره دخالت میکنه. واقعیت اینه که اوضاع جنگ برای روسیه خوب پیش نمیره. دلیل این وضعیت هم عوامل مختلفیه که تا الان در موردشون کلی حرف زدیم. اما وقتی اوضاع تا این حد بحرانی شده و این وسط یه سری اطلاعات سری هم لو رفته، همه برای فرار از باقی مشکلات تمرکزشون رو میذارن روی جاسوسی و این چیزا. میرن سر وقت همون چیزی که معمولا ما آدما موقع شکستمون انجام میدیم، متهم کردن یکی دیگه. توی همین روزا چند نفر رو به اتهام جاسوسی اعدام میکنن. بعدا معلوم میشه بیگناه بودن و تبرئه میشن، ولی مشخصا کل این ماجرای حرکت احمقانه است که حتی نمیشه بهش خندید. تو طرفو کشتی، حالا رفتی بالا سر جنازه‌ش و براش حکم براءت میخونی؟ ولی تا وقتی اوضاع این شکلیه، بهترین راه همین تمرکز کردن روی پیدا کردن جاسوسه. منظورم اصلا و ابدا این نیست که عامل جاسوسی از روسا چیز کوچیکیه. اتفاقا خیلی مهمه، ولی مشکل اصلی خیلی بزرگتر از این حرفاست. مشکل اصلی ساختار حکومتیه که تزار داره اونو اداره میکنه و حالا با هر میزان از تقصیری که داره، کم یا زیاد، مسئول اول و آخر خودشه. چون این حکومت نه یه حکومت دموکراتیکه و نه حتی سلطنت مشروطه. پس از بعد ماجرا همه مسئولیت مشخصا به گردن شخص نیکولای رومانوفه. 17 ژوئن 1915. چیزهای زیادی مایه رنج و عذابم هستند. مجلس دوما به زودی در ماه اوت تشکیل جلسه خواهد داد. حالان که دوستمان بارها از تو خواسته بود این جلسه هرچه دیرتر برگزار شود. اکنون آنها در کارهایی دخالت و در باب موضوعاتی بحث می کنند که هیچ ربطی بهشان ندارد. فراموش نکن که تو یک امپراتور مطلق هستی و باید مطلق بمانی. ما هنوز آمادگی حکومتی مشروطه و مبتنی بر قانون اساسی را نداریم. گناه برپایی این مجلس دوما به گردن نیکولاشا و ویته است. مجلسی که به جای شادمانی صرفاً نگرانی‌های بیشتری برایت به بار آورده است. مرا ببخش که تمام این چیزها را برایت می‌نویسم، اما راه دیگری ندارم. خودم را بدبخت احساس می‌کنم. همه توصیه‌های نادرستی به تو می‌کنند و در پی سوء استفاده از مهربانی تو هستند. توف این ستاد، تو باز هم تا مدت‌ها اینجا حضور نداری، حالان که گریگوری از تو خواسته بود این کار را نکنی. همه چیز برخلاف خواسته های ایشان است و قلب من شب و روز از وحشت می لرزد. هر کدوم از این نامه ها اینقدر نکته تو خودش داره که میشه کلی در موردشون حرف زد. وقتی ملکه از این میگه که سلطنت توی کشور ما مطلقه است، یعنی هر اتفاقی تو این کشور بیفته باید زیر نظر مستقیم تزار باشه. پس عملا قبول میکنن که مسئولیت مستقیم همه چیزم با خود تزاره. از اون طرف عملا داره میگه مگه بهت نگفته بودم راسپوتین گفته باید جلوی تشکیل جلسه مجلس رو بگیری. جدا از همه اینا، دشمنی علنی ملکه با ستاد هم توی همین یه دونه نامه مشخصه. نامه های دیگه ای هم هست که باز در موردشون صحبت میکنیم. از اینجا به بعد یه خبرایی به آلیکس میرسه که توی ستاد ارتش به طور دقیق نیکولاشا فرمانده ستاد داره افرادی رو به جاسوسی متهم میکنه که اگر دونه دونه عقب بره در نهایت به راسپوتین ختم میشه. متهم شدن راسپوتین هم یعنی خود ملکه هم میتونه متهم به جاسوسی بشه. از اینجاست که ملکه آلمانی امپراتوری روسیه تمام تلاش خودشو میکنه تا جلوی این تحقیقاتو بگیره. قدم اول برکناری نیکولاشا از ریاست ستاد ارتشه. توی نامه‌های ملکه میخونیم که بارها و بارها از تزار میخواد که به خاطر اتفاقاتی که توی جنگ داره میفته اونو برکنار کنه و خودش شخصا ریاست ستادو به عهده بگیره. بعدن هم میبینیم که درگیری شدید ملکه و نیکولاشا فقط به این دو نفر خلاصه نمیشه و اصلا به بعد تمام خانواده رومانوف با آلیکس به مشکل میخورن. حرفای ملکه بالاخره تأثیر خودشون رو میذارن و تزار با برکناری نیکولاشا موافقت میکنه. اما برای اینکه توی شرایط بحرانی فعلی یکم ظاهر قضیه رو حفظ کنه، وضعیت جنگ رو بهونه میکنه و میگه در این لحظه بحرانی فرمانروای عالی کشور باید در رأس ارتش قرار گیرد. خبر برکناری نیکولای نیکولایویچ یا همون نیکولاشا که به پتروگراد میرسه، همه مات و مبهوت میمونن که چرا تزار باید فرمانده محبوب ارتش رو عوض کنه و از اون مهمتر چرا باید خودش این سمت رو به عهده بگیره. موضوع اینه که به دلیل یه سری مسائل تاریخی اشراف روسیه موافق این ماجرا نبودن. مدت‌ها بود که هیچ کدوم از امپراتورای روسی همچین کاری نکرده بودن. اونایی هم که اومدن و رئیس ستاد ارتش شدن شکست خوردن. از زمان پتر یکم به بعد سابقه نداشته که خود تزار رأس ارتش باشه. هر تلاشی هم که برای این کار انجام شده، چه تو سال 1812 و دوران الکساندر اول و چه الکساندر دوم، همیشه نتیجه خوبی نداشته. خبر که به مادر تزار میرسه با عصبانیت فریاد میزنه و میگه این یک فاجعه است. توی خاطرات مهیندوک آندری ولادیمیروویچ به تاریخ 24 اکتبر 1915 نوشته شده: بعد از ظهر پیش عمه مینی بودم. در جزیره الاگین سخت افسرده حال بود. معتقد است عزل نیک نیک، منظور نیکولای نیکولایویچه، بی شک به ویرانی می انجامد. مدام می پرسید ما به کجا می رویم؟ به کجا می رویم؟ این نیکی نیست، این او نیست. او دلرحم و شریف و مهربان است. همه اینها زیر سر آن زن است. مسئول تمام این اتفاقات کسی نیست جز آن زن. حالا کسی که همه اینا باهاش مشکل دارن و بهش میگن آن زن، چی کار میکنه؟ سیل نامه های پشت سر هم خودشو برای نیکولای میفرسته. توی نامه اول ازش تشکر میکنه که عزم و اراده راسخ خودشو به عنوان یه امپراتور مقتدر به همه نشون داده. بعد تأکید میکنه تا زمانی که نیکولاشو از خط مقدم دور نشه نمیتونه آروم بشه و عذاب میکشه. و در نهایت این اطمینان رو به شوهرش میده که تا پای جون همراهش هست. نیکولای هم توی جواب براش مینویسه که حالا یه مسئولیت جدید داره و شرح ماجرای گفتگوی خودش با نیکولاشا رو مینویسه. برخلاف انتظار نیکولای، انگار وقتی فرمان عزل رو به نیکولاشا میگه، نه تنها واکنش بدی نشون نمیده که حتی خوشحالم میشه و شروع میکنه به شوخی و خنده. اتفاقی که باعث میشه ملکه بیشتر از قبل بهش مشکوک بشه. برای همین توی یه نامه دیگه از نیکولای میخواد که حواسش باشه نیکولاشا نیروی نظامی زیادی همراه خودش نبره. قبل از اینکه این اپیزود رو تموم کنیم فقط همینو بگم که راسپوتین جدا از تمام کثافتکاری‌ها و تقصیراتی که به گردنش هست، تقریباً توی هیچ منبعی مدرکی برای جاسوس بودنش وجود نداره. هر چیزی هم که نوشتن بیشتر حدس و گمانه. این آدم ساده‌تر از این حرفاست که بخواد جاسوسی کنه. در همین حد که بتونه قدرت خودش رو توی دربار تزار حفظ کنه و به همین پشتوانه کارای خودش رو جلو ببره براش کافیه. موضوع اینه که ملکه مدام از اون می‌خواسته که تمام اتفاقات تازه رو براش پیشگویی کنه. عملاً خونه راسپوتین تبدیل به مرکز فرماندهی میشه که هر کی هر خبری داره رو میاره اونجا. بعد با همفکری همدیگه نتیجه به دست اومده رو تو قالب یه پیشگویی به خورد ملکه میدن. ته قضیه رو ببینی همه چیز مسخره است. این بدبختم درسته داره با این کار امورات خودش رو میگذرونه، ولی هر بار مجبور یه چیز جدید بگه و همیشه توی این بازی بمونه. حالا این لابلا وقتی همه توی خونه اون نشستن و دارن اطلاعات مهم و محرمانه رو بهش میگن، ممکنه جاسوسای آلمانی پیدا بشن و به اطلاعات برسن. ولی اینکه خود این آدم با قصد قبلی باشون در ارتباط باشه، نه، تقریبا هیچ جایی همچین چیزی وجود نداره. شاید بشه گفت توی این دوره‌ای که تزار روسیه بیشتر از همیشه درگیر مشکلات شده و دقیقاً توی همین دوران بیشتر از همیشه احساس تنهایی می‌کنه، اطرافیان اون به خصوص همسرش به جای کمک کردن برای آروم شدن اوضاع یا دارن کارو خرابتر میکنن یا به جون همدیگه افتادن و دارن با هم تسویه حساب میکنن. با تمام این درگیری‌ها و اتفاقات و بعد از رفتن مهین دوک نیکولایویچ از خط مقدم، نیکولای دوم شخصا باید فرماندهی یه لشکر به هم ریخته و تا حد زیادی شکست خورده رو به عهده بگیره. تنها تر از همیشه، بدون همراهی خانواده خودش. این آخر میخوام پادکست بیوگرافی رو بهتون معرفی کنم. البته بیوگرافی پادکست شناخته شده ایه که احتمالاً نیاز به معرفی نداره. ولی چون خودم بهش گوش کردم و برام جالب بود، خواستم به شما هم معرفی کنم. چیزی که توی پادکست بیوگرافی نظرمو جلب کرد، موسیقی درستیه که برای هر موضوع و اپیزود انتخاب میشه که کنار صدای مونا یوسفی باعث میشه موضوع خیلی راحت‌تر و بهتر به یاد شنونده بمونه. خلاصه که پادکست خوبیه و الان که دارم این اپیزود رو ضبط میکنم، قراره در مورد ناپلئون بناپارت یه اپیزود داشته باشن که برای شماهایی که با زاویه همراهی این شخصیت مهمی به حساب میاد. لینک پادکست رو توی توضیحات همین اپیزود میذارم، یه سر بهش بزنید. ممنون از شما که گوش دادین و ممنون از نشر بیتگول که حامی این اپیزود زاویه بودن. چیزی که شنیدید اپیزود پنجم مجموعه انقلاب روسیه از پادکست زاویه بود. حرف دیگه ای هم نیست جز این که برای حمایت از ما میتونید از طریق لینک هایی که توی توضیحات پادکست گذاشتم استفاده کنید. البته که بهترین کمک همینه که ما رو به دیگران هم معرفی کنید. تا بعد، فعلاً.